بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 136، قسمت 78، صفحه 449. التزاحم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند: اگر خواستید بدونید کسی شما رو دوست داره یا نه، به دل خودتون نگاه کنید. اگر دیدید در درون شما محبتی نسبت به او هست، بدانید که در دل او هم محبتی نسبت به شما هست. و اگر یه موقعی نسبت به کسی در دلتون احساس کدورتی پیش آمد، که یا او کاری کرده که این کدورت به وجود آمده، یا کاری از شما سرزده که چون این کدورتی به دلهاتون راه پیدا کرده. اون روایت اول این بود: اعرف المودت لک فی قلب اخیک به ما له فی قلبک. روایت دوم هم این بود که حضرت فرمود: انظر قلبک فان انکر صاحبک فقد احدث احدکما. به دلت بنگر، اگر دوستت را ناخوش داشت، بدان که یکی از شما دو نفر کاری کرده است. که در تعابیر عرفی هم هست که مردم میگن دل به دل راه داره. خب دوستان، ما به لطف خدا در کتاب الاساس به قسمت‌های پایانی کتاب رسیدیم. عرض شد که الاساس یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه داره. ما الان در پایان باب پنجم هستیم. باب اول مباحث لفظیه بود، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح. در باب تعادل و تراجیح عرض شد که ما 2 فصل عمده داریم. فصل عمده اول پیرامون بحث تعارض بود و فصل دوم پیرامون بحث تزاحم. بحث تزاحم و تعارض از بحث‌های مهم علم اصولن. عرض کردیم در بعضی از کتاب‌ها از تزاحم بحث نشده، مثل همین کتاب الموجز که در پایه 4 خونده میشه. اما مصنف با توجه به این که موارد تزاحم در علم فقه فراوان است و شما انشاءالله در آینده فقهی خودتون در همین کتاب لمعه علل خصوص که در پیش رو دارید با موارد تزاحم مواجه میشید، لذا صلاح بر این بود که در این کتاب یک آشنایی اجمالی با بحث تزاحم پیدا کنید. خب تزاحم اجمالش اینه که گاهی مکلف با 2 تکلیف روبرو میشه که قادر بر انجام هر 2 تکلیف با هم نیست، اما یکیش رو میتونه انجام بده. مثل این که نمیتونه 2 تا هندونه رو با هم برداره، اما یکی رو میتونه. با 2 تکلیف مواجه میشه در یک ظرف زمانی، هر 2 تکلیف رو با هم نمیتونه انجام بده، قدرت بر امتثال هر 2 ندارد. انجام یکی مزاحم انجام دیگری است، اما یکی رو میتونه انجام بده. اینو بهش میگن باب تزاحم. حالا اینکه باید چی کار کنه، وظیفش چیه رو انشاءالله در متن خواهیم گفت. مثل اینکه 2 نفر دارن غرق بشن، شما فقط به یکیشون میتونید کمک کنید و نجات بدین، هر 2 رو نمیتونید. اینو بهش میگن باب تزاحم. ببینیم با هم: القسم الثامن و سبعون التزاحم. قسمت 78 بحث تزاحم. ان المکلف قد یعجز عن ان یمتثل تکالیفه. گاهی همانا مکلف گاهی عاجز می شود، ناتوان می شود از اینکه تمام تکالیفش را انجام بدهد، لوقوع تزاحم فیها و عدم القدرت علی الجمع بینها، به خاطر اینکه تزاحم پیش میاد بین این تکالیف و ایشون قدرت بر جمع بین تکالیف ندارد. و حیث و کانت موارد و تزاحم کثیرتن فی الفقه یجدر البحث عن حکمهی فی صورت تعادل و تراجیح فیها، و از آنجا که موارد تزاحم در علم فقه فراوان است، شایسته است بحث شود از حکم تزاحم در دو صورت، یکی در صورت تعادل متزاحمین، یعنی دو تا به اصطلاح تکلیفی که تزاحم دارن متعادل باشن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشن، یکی هم در صورتی که احد المتزاحمین ترجیحی بر دیگری داشته باشه. البته بیان بحث تزاحم اختصاصی به مصنف نداره، بعضی از اصولین دیگر هم در کتابهای اصولیشون بحث تزاحم رو ذکر کردن، کما قد تعرض الیه بعض الاصولیین ایزن، چه این که بعضی از اصولیین هم متعرض بحث تزاحم شدن. البته اجمالا بدانیم دوستان، بحث تزاحم رو بعضی ها در ذیل مسئله زد مطرح کردن، مثل مرحوم نائینی رضوان الله علیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 317، مرحوم آیت الله خوی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 576. اما جناب مصنف بحث تزاحم رو در باب تعادل و تراجیح ذکر کرده. دیگرانی هم مثل مرحوم مظفر در اصول فقهشون همین کارو کردن. پس از حیث جایگاه بحث هم جایگاه تر بحث هم یه اختلافی بین اصولیین هست. دوستان از همین ابتدای قسمت خاکستری رنگ بحث متوجه شدید که دو تا تکلیفی که با هم تزاحم دارن و مکلف قادر بر انجام هر دوی اونها نیست، دو جورن، گاهی متعادلند و گاهی متعادلن، یعنی هیچ ترجیحی بر دیگری ندارن، و گاهی بینشون ترجیحی هست، همون دو صورتی که ما در دو دلیل متعارض مواجه بودیم. گفتیم دو تا دلیل متعارض یا متعادلن یا یکیشون بر دیگری ترجیحی دارد. خب ابتدا دوستان بیایم تزاحم رو به صورت دقیق تری تعریف کنیم و بعد تفاوتش رو با تعارض متعرض بشیم انشاءالله. دوستان ما قبلا عرض کردیم تنافی گاهی بین دو تا دلیل اتفاق میفته که بهش میگفتیم تعارض. پس تعارض وصف دو تا دلیل بود، دو تا دلیل متعارضن. تنافی گاهی بین دو تا دلیل، به طوری که نمیشه هر دو دلیل با هم مراد شارع باشد در مقام جعل تکلیف، در مقام تکلیف سازی برای مکلف نمیشه اینها هر دو قانون شرعی باشد. هر کدوم رو بپذیریم دیگری رو برای مقابل پذیرش نیست. اینها در مقام جعل، در مقام وضع قانون با هم ناسازگارن. اینو ما بهش میگفتیم تعارض و تا به حال بحثمون در تعارض بود. اما دوستان تزاحم تنافی بین دوتا دلیل نیست، تنافی بین دوتا حکمه، اونم نه در مقام جعل و وضع قانون، بلکه در مقام امتثال توسط مکلف. دقت کنید، از همینجا دوتا تفاوت بین تزاحم و تعارض برای ما روشن میشه. تعارض بین دو تا دلیل اتفاق میفته، پس وصف دلیل است. اما تزاحم بین دو تا حکم اتفاق میفته و وصف حکم. دلیلان متعارضان و حکمان متزاحمان. این تفاوت اول بین تزاحم و تعارض. تفاوت دوم اینه که تعارض در مرحله جعل حکم اتفاق میفته، اما تزاحم ربطی به مقام جعل نداره، بلکه مربوط به مرحله امتثال مکلف است. دقت کنید، یه موقعی میبینید دو تا قانون با هم ناسازگارن و هم مجلسی ها میشینن بحث میکنن این دو تا قانون با هم ناسازگاری داره. ناسازگاری قوانین رو بهش میگن تعارض. اما یه موقع قوانین با هم ناسازگاری ندارند، اما در مقام امتثال مکلف توان امتثال هر دو رو نداره. مثلا فرض بفرمایید یه قانونی تصویب شده که آقا باید بین مثلا فرض بفرمایید قم و تهران یه اتوبان کشیده بشه، یه قانون. از اون طرف یه قانون دیگه تصویب شده که آقا مساجد به هیچ وجه کسی حق تخریب مساجد رو نداره، مساجد باید حفظ بشن یا بناهای تاریخی باید حفظ بشن. این دوتا قانون با هم هیچ به اصطلاح منافاتی ندارن، دوتا قانون جدان و هیچ تعارض و منافاتی ندارن. اما دولت وقتی میاد میخواد این دوتا قانون رو اجرا کنه، میخواد بیاد اتوبان بکشه بین قم و تهران، میبینه یه مسجد یا یه مکان و بنای تاریخی سر راه هست که الا و لابد ما باید جاده رو هم از همین جا ببریم. اینجاست که دولت در مقام امتثال و اجرای قانون میبینه این دوتا قانون با هم قابل پیاده سازی نیست، یا باید دست از اتوبان برداریم یا باید مسجد و اون بنای تاریخی رو تخریب کنیم و اتوبان رو بکشیم. لذا دوستان به اصطلاح تفاوت بین تزاحم و تعارض خیلی مهمه، معمولا هم سوال امتحانیه. بنده خاطرم هست یه موقعی با بعضی از دوستان خدمت یکی از اساتید رفته بودیم به ما یه درسی بدن، ایشون سرش فوق‌العاده شلوغ بود، ما هم هرچی اصرار کردیم ایشون هی انکار میکرد و میگفت واقعا فرصت ندارم. نهایتش به این نتیجه رسیدیم، ایشون گفت من یه سوال از شما میکنم، اگر سوال رو بتونید پاسخ بدید من دیگه به ناچار یه فرصتی باز میکنم و این درس رو به شما میدم. گفتیم آقا سوال شما چیه؟ ایشون گفت فرق تزاحم و تعارض رو اگر بگید من درس رو برای شما شروع میکنم. اونجا بود که ما هم به لطف خدا عرض کردیم که این تفاوتهایی که عرض شد رو برای ایشون گفتیم و ایشون خیلی خوشحال شد و درس رو برای ما شروع کرد. مرحوم مظفر هم دوستان در کتاب اصول فقه خواهد آمد که مرحوم مظفر عبارتی داره، ایشون میگه از مسائل مشکل در علم اصول تفاوت باب تعارض و تزاحم و تفاوت این دوتا با مسئله اجتماع امر و نهیه. ایشون در اصول فقه چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 321 میفرماید من المسائل العویصه مشکلت و تفرقت بین باب تعارض و باب تزاحم ثم بینهما و بین مسئلت اجتماع الامر و نهی. خب حالا اون موقع اون استاد بزرگوار یه مثالی زد، این مثال رو هم بنده عرض میکنم برای فرق بین باب تعارض و تزاحم. اون زمانی که ایشون این حرف رو میزد ریاست مجلس با آقای حداد عادل بود و ریاست جمهوری با آقای احمدی نژاد بود. ایشون میگفت آقا تعارض، ما در جواب سوال ایشون عرض کردیم تعارض مربوط به مرحله جعل و قانون، تزاحم مربوط به مرحله امتثال مکلف است. ایشون گفت حرف درسته، منتظر یه مثال برای شما میگم. مثال ایشون این بود که تعارض مربوط به آقای حداد عادل مربوط به مجلس شورای اسلامیه که در مرحله قانون گذاری ان اونها میان قانون میذارن و تناقض بین قوانین رو حل میکنن. اما ایشون میفرمودن که تزاحم مال آقای احمدی نژادی که ایشون ریاست دولت رو داره، دولت قوه مجریه است، دولت باید قوانینی که در مجلس تصویب میشه رو بیاد اجرا کنه. گاهی در مقام اجرا دوتا قانون رو با هم نمیتونه اجرا کنه. پس این مثال هم خاطر شریفتون باشه. این مقدار رو بخونیم، یکی دوتا تفاوت دیگر هم بین تزاحم و تعارض هست عرض میکنیم. تعریف و تزاحم، ان التنافی قد یکون بین الدلیلین بحیث یعلم انه لا یمکن ان یراد مدلولهما فی مقام الجعل فاثبات مدلول کل منهما ینفی مدلول الاخر و هذا ما سمی بالتعارض و قد سبقت ابحاثه. تنافی گاهی بین دو تا دلیل اتفاق میفته به طوری که ممکن نیست که اراده شود مدلول هر دو دلیل در مقام جعل قانون. پس اثبات مدلول یکی از دو دلیل نفی میکند مدلول دلیل دیگر. فرض بفرمایید یه دلیل میگه آقا اتوبان کشیده بشه، یه دلیل میگه اتوبان کشیده نشه. خب اینها نمیشه هر دوش قانون باشه. یه دلیل میگه آقا فلان چیز جایز است، دلیل دیگه میگه جایز نیست. خب اینا نمیتونن هر دو حکم شرعی باشن، هر دو بیان شارع نمیتونن باشه. اینها رو باید به اصطلاح جمع کرد، اگر قابل جمع نبودن باید قواعد باب تعارض رو جاری کرد. خب و قد یکون بین الحکمین، ضمیر یکون برمیگرده به تنافی، و گاهی تنافی بین دو تا حکمه. به حیث لا یقدر المکلف علی امتثال کلیهما الا انه یقدر علی احدهما. به طوری بس گاهی تنافی بین دو تا حکمه به طوری که مکلف قادر نیست بر امتثال هر دو حکم، اما میتونه یکیش رو انجام بده. و هین ازن یکون و ثبوت و موضوع کل حکم نافیند لموضوع الاخر. در این صورت موضوع هر حکمی ثابت بشه نفی میکند موضوع حکم دیگر را. و هذا ما یسمى بالتزاحم، اینو بهش میگن تزاحم. مثالی هم که عرض کردیم، مثال های عرض کردیم، مثال دیگری بخوایم عرض کنیم. فرض بفرمایید یه آقایی هم نفقه پدر و مادر برش واجبه چون پدر و مادرش نیازمنده، و هم نفقه همسر بر او واجب است. اما یه موقع میگه آقایی نمیتواند بین هر دو نفقه جمع کند، توانایی پرداخت هر دو نفقه رو نداره. این یکی از مثال ها برای باب تزاحمه. یا همون مثالی که عرض کردیم دو نفر دارن غرق میشن، شما یکیشون رو بیشتر نمیتونید نجات بدید، توانایی نجات هر دو رو ندارید. این از مصادیق تزاحمه. پس تا اینجا دو تا فرق رو گفتیم. فرق سومی که در متن اومده اینه که دوستان ملاک تزاحم همون جوری که از عبارت پیداست عدم قدرت مکلفه در جمع بین تکالیف. اگر ملاک و منات تزاحم عدم قدرت مکلف بود، میبینید که تزاحم یک امر نسبی میشه. گاهی دوتا تکلیف رو یه مکلفی میتونه با هم انجام بده، مکلف دیگری نمیتونه هر دو رو با هم انجام بده. پس تزاحم برای یه مکلفی پیش میاد، برای مکلف دیگه پیش نمیاد. مثل اینکه دو نفر دارن غرق میشن، آقای الف میتواند هر دو رو انجام بده، جمع بین تکالیف براش مشکلی نداره، تواناییشو داره، پس برای ایشون تزاحم پیش نمیاد. اما برای آقای ب تزاحم هست چون ایشون توانایی نجات بیش از یک نفر رو نداره. پس دوستان تزاحم نسبت به اشخاص و حالاتشون مختلف میشه، برای بعضی هست برای بعضی نیست، اما تعارض اینطور نیست. این هم تفاوت سومی که بین تزاحم و تعارض هست. ببینیم و حیث و کان منات و تزاحمه عدم و قدرت و حیث و کان منات و تزاحمه عدم قدرت المکلف علی الجمع بین التکالیف فقد یکون التکلیفان متزاحمین عند شخص لعدم القدرت علی کلیهما و غیر متزاحمین عند الاخر لقدرته علیهما. از آنجا که ملاک تزاحم عدم قدرت مکلف است بر جمع بین تکالیف، گاهی دو تا تکلیف متزاحمن در نزد شخصی به خاطر اینکه قدرت بر هر دو ندارد، و گاهی متزاحم نیست نزد شخصی دیگر به خاطر اینکه قدرت بر هر دو دارد. مثال و ذالک که انقاذ الغریقین، فانه قد یکون شخص قادرا على انقاذ احدهما على انقاذهما معا و یکون الاخر قادرا على انقاذ احدهما فقط. مثالش هم اینه، مانند نجات دوتا غریق، کسانی که در حال غرقن، گاهی شخصی قادر بر نجات هر دو است با هم و در همان حین شخص دیگری قادر بر نجات هر یکیش هست، نه دوتاشون. پس برای نفر اول تزاحمی پیش نمیاد، برای نفر دوم پیش میاد. با توجه به این مطلبی که عرض کردیم، یمکن ان یختلف التزاحم باختلاف الاشخاص و حالاتهم بخلاف التعارض. بنابر آنچه گفته شد، ممکن است تزاحم مختلف بشود برای با اختلاف اشخاص و حالات، برای بعضی ها باشه برای بعضی ها نباشه، به خلاف تعارض. فانه لا یختلف به نسبت الیهم، تعارض اینطوری نیست. در باب تعارض اگر ما بین دو تا دلیل جمع کردیم، برای همه مکلفین این حکم است. اگر هم یک دلیل رو گذاشتیم کنار، به اونی که عمل کردیم، برای همه مکلفین در تمام زمان ها و مکان ها این هست، دیگه ربطی به اصطلاح اختلاف اشخاص نداره. یه مثال عرفی هم بخوایم عرض کنیم برای این قضیه، شما میبینید گاهی دو تا امتحان شما میفته تو یه روز، میبینید که بعضی از دانش آموزا یا طلبه ها میتونن توانایی رو دارن دو تا امتحان رو در یه روز امتحان بدن، اما ببینید کسی هست این توانایی رو نداره. پس برای شما تزاحم نیست، برای آقایی که توانایی نداره تزاحم هست. دوستان در یه قسمت خالی، چون بحث مهمه، تفاوت‌های تزاحم و تعارض رو یه بار دیگه بنویسید. تقریبا 4 تفاوت هست بینشون. تفاوت اول که تعارض وصف دلیل است، تزاحم وصف حکم بین احکام اتفاق می‌افت. نکته دوم، تعارض مربوط به مرحله جعل قانون است، تزاحم مربوط به مرحله امتثال تکلیف. اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم، تزاحم یختلف و باختلاف المکلفین، ولی تعارض اینطور نیست. تفاوت چهارمی که دوستان هست اینه که قاعده در متعارضین متعادلین طبق نظر مشهور تخییر بود و طبق نظر مصنف تساقط. یعنی قاعده در متعارضینی که متعادل باشن اختلافی بود، مصنف میگفت تساقط، منسوب به مشهور هم نظریه تخییر بود. اما دوستان در متزاحمین متعادلین قاعده به اصطلاح تخییر است بلا خلاف ولا اشکال. این هم تفاوت چهارم. یه تفاوت پنجمی هم برای این باب گفته شده که مفصله و در حد کتاب ما نیست، به لطف خدا در حال تعلیق بر الاساس ما اینها رو ذکر کردیم. این هم از تعریف تزاحم و بیان تفاوتش با تعارض. حالا دوستان عرض کردیم اون دو تا تکلیفی که مکلف قادر بر جمعشون نیست که ما بهشون میگیم متزاحمین، دو صورت داره، یا متعادلن یا یکی ترجیح داره. هر دو صورت رو بحث میکنیم. در جایی که متزاحمین متعادل باشن، فرض بفرمایید دو نفر دارن غرق میشن، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح نداره و شما هم توانایی ان به سلام نجات هر دو رو نداره، اینجا قاعده چیه؟ قاعده به حکم عقل تخییره. پس قاعده تخییره، حاکم بر این تخییر هم عقله. عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا شما با دو تا تکلیف از ناحیه مولا مواجه هستی، این دو تا تکلیف رو هر دوشو نمیتونی انجام بدی، پس هر دو تکلیف در حق شما فعلیت ندارد. چرا؟ چون شما توانایی ندارید. قدرت شرط تکلیفه. شما دیگه الان بالفعل مکلف به هر دو تکلیف نیستید چون قدرتشو ندارید، اما یکیش رو میتونید، پس شما یک تکلیف دارید. از اون طرف هم چون اینها هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارن و طبق فرض متعادل هستند، بخوایم بگیم گزینه الف رو انجام بده یا گزینه ب رو انجام بده، این میشه ترجیح بلا مرجع. پس به ناچار عقل میگه شما مخیر هستید، هر کدوم رو خواستید انتخاب کنید. پس قاعده در متزاحمین متعادلین به حکم عقل به اصطلاح تخییره. التعادل فی المتزاحمین، صورت تعادل در متزاحمین. انه ضمیر شأنه، لا خلاف ولا اشکال فی ان القاعده الاولیه فی تعادل المتزاحمین هو التخییر. شأن چنین است که هیچ اختلافی از حیث اقوال و هیچ اشکالی از حیث قواعد و ادله نیست در اینکه قاعده اولیه در صورت تعادل متزاحمین تخییر است. عرض کردیم همین قاعده اولیه در تعادل متعارضین اختلافیه، منصوب به مشهور تخییر بود اما مختار مصنف تساقط. چرا قاعده اولیه در متزاحمین متعادلین تخییره؟ لأن العقل یدرک ان التکلیف لا یسیر فعلیا بالنسبه الی الموضوعین فی فرض تزاحم، ولکن لا مانع من ان یسیر فعلیا بالنسبه الی احدهما، و ذلک یعنی ان یکون المکلف مخیرا بینهما. زیرا عقل درک می کند که تکلیف فعلی نمی شود نسبت به هر دو موضوع در فرض تزاحم. چرا فعلی نمیشه؟ اینجا می تونید شماره بزنید، حاشیه کتاب یادداشت کنید. چون مکلف طبق فرض قدرت بر انجام هر دو تکلیف را ندارد، و چون قدرت شرط تکلیف است پس به حکم عقل تکلیف به هر دو ساقط است. حالا بریم سراغ مد. ولیکن لا مانع من ان یسیر فعلیا به نسبه لاحد ما، اما فعلی شدن تکلیف نسبت به یکی از دو موضوع مانعی ندارد، و این یعنی که مکلف مخیر است بین هر دو. اینجا هم شماره بزنید، حالا که باید یکی از تکالیف را انجام بده چون هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند، ترجیح یکی بر دیگری میشه ترجیح بلا مرجعه. اینم که صحیح نیست، نمیشه، پس نتیجه میشه تخییر. این شد متزاحمین. اما بریم سراغ صورت ترجیح یکی از دو متزاحم. اگر یکی از این دوتا بر دیگری ترجیحی داشت، اینجا به حکم عقل قاعده ترجیحه، باید ترجیح داد. پس در صورتی که یکیشون ترجیح داشته باشه قاعده ترجیحه. حالا دوستان ترجیح در مرجحات باب تزاحم چیان؟ مرجحات باب تعارض رو خوندیم، ترجیح به احدثیت، ترجیح به شهرت، ترجیح به صفات راوی، ترجیح به موافقت قرآن، ترجیح به مخالفت عامه و موارد دیگر. اما دوستان مرجح در باب تزاحم دیگه اونها نیست. مرجح در باب تزاحم مرجحاتی گفته شده، ولی اساسی ترین مرجح در باب تزاحم اهمیت. پس اگر ما با دو تا تکلیف مزاحم یکدیگر مواجه شدیم، باید اول ببینیم آیا یکیشون ترجیح داره بر دیگری. اگر یکیشون ترجیح داشت، اونی که ترجیح داره رو باید عمل کنیم، اونی که رو باید بذاریم کنار. اگر ترجیحی نداشتن ما مخیریم هر کدوم رو انجام بدیم. ترجیح هم عرض کردیم که مرجح اساسی ما اهمیت. پس قاعده شد تقدیم اهم بر مهم، و این حکم عقله. بلکه یه پله رو بالاتر بذاریم، اگر یکی از دو متزاحم قطعا اهم بود که قطعا مقدم، اما اگر یکیشون مزنون الاهمیه بود یا حتی محتمل الاهمیه بود، یعنی قطعا اهم نیست، به احتمال زیاد اهمه یا حتی احتمالا اهمه، در این گونه موارد هم مصنف میفرماید به نظر ما حکم عقل اینه که در این گونه موارد هم مزنون الاهمیه و محتمل الاهمیه باید مقدم بشه. ببینیم، ان المرجح الاساس في المتزاحمين هو الاهميه، مرجح اساسی در متزاحمین همان اهمیت است. فان تقدیم جانب الاهم على المهم ما يستقل العقل به، مقدم کردن اهم بر مهم حکم عقل است مستقلا، یعنی عقل بدون امداد از شرع خودش به این حکم میکنه، جز مستقلات عقلی است. یه پله بالاتر، بل یحکم العقل به ترجیح محتمل الاهمیه علی غیره، بلکه عقل حکم میکند به ترجیح محتمل الاهمیه بر طرف مقابلش. خب مثالی که میتونیم بزنیم برای اینجا دوستان، گاهی میبینید دو نفر دارن غرق میشن، یکیشون مؤمن است یکیشون فاسقه، یکیشون مؤمن عادل یکیشون مؤمن فاسق است. خب کدومش اهمیت داره در نظر شارع؟ نجات مؤمن عادل قطعا اهمیت داره. خب شما اینجا باید مؤمن عادل رو به اصطلاح نجات بدید. حالا این معلوم الاهمیه بود، یه مثال بزنیم برای محتمل الاهمیه. اومد و یکی از این دو نفر قطعا فاسقه، اما یکیشون مشکوک العدال است، احتمال داره عادل باشه، پس این میشه محتمل الاهمیه. این هم طبق نظر مصنف مقدم و شما باید اونی که مشکوک العدال هست رو ترجیح بدید بر اونی که قطعی الفسقه. خب حالا دوستان، حالا که بنا شد ما در متزاحمین اونی که اهم رو مقدم کنیم، از کجا بفهمیم چی اهمه؟ مصنف میفرماید برای اینکه ما بخوایم ببینیم از دیدگاه شارع کدوم تکلیف مهمتر از دیگری است، این عقل راهی به این جا نداره، چون عقل قبلا هم عرض شد مناطات و ملاکات احکام رو عقل راهی برای فهمشون نداره. پس ما باید برای به دست آوردن ملاک اهمیت باید بریم سراغ خود ادله، به تعبیر فنی باید به لسان ادله مراجعه کنیم، ببینیم از ادله چی استفاده میشه. مثلا فرض بفرمایید روایت میفرماید ان الصلاه لا تترک، به حال نماز در هیچ حالتی ترک نمیشه. پس اگر نماز با یه تکلیف دیگه در بیفته، نمازشون در هیچ حالتی ترک نمیشه. اگر ما نتونیم بین نماز و اون تکلیف جمع کنیم، نماز رو باید مقدم کنیم. ببینیم ثم ان التعرف على ملاك الاهميه مما يحتاج الى الرجوع الى لسان الادله غالبا، آشنایی با ملاک اهمیت غالبا نیاز به رجوع به لسان ادله دارد. چرا؟ به خاطر اینکه انه لانه لا سبیل للعقل فی معرفت المناطات، چون عقل راهی برای شناخت مناطات احکام نداره. خب حالا از کجای عبارات شارع میشه اهمیت رو برداشت کرد؟ مصنف میفرماید برای بیان اهمیت شارع از اسلوب‌های مختلفی استفاده میکنه. مثلا بعضی از چیزها رو شارع گفته اینا اساس دینن، مبنای دینن. خب معلومه اینها از دیدگاه شرعی اهمیت بیشتری دارن وقتی به یه چیزی میگن مبنای دین، یا نه با صیغه افعل تفضیل یاد شده. مثلا میگن این اکبر از اونه، خب معلومه که از دیدگاه شرعی این اهمیتش از اون بیشتره. ولا یخفا ان شارع استخدم تعبیرات مختلفه لبیان الاهمیه فی ملاکات احکامه، پوشیده نیست که شارع تعبیرات مختلفی رو به کار برده برای بیان اهمیت در ملاکات احکام. مثلا اذا عبر عن شیء بالمبنا او استعمل افعل تفضیل یا علم منها انه تم به حفظ تلک الاشیاء عند التزاحم دون غیری. مثلا هرگاه شارع تعبیر میکند از یه چیزی به مبنا یا به کار میبرد افعل تفضیل رو، از اینها فهمیده میشود که شارع اهتمامش به حفظ این اشیاء است در ظرف تزاحم، نه غیر اینها. خب یه مثال ایشون زده و من امثلتهی صحیحة و زراره عن ابی جعفر علیه السلام، از مثالهای این مسئله صحیحة زراره از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود بنی الاسلام على خمسة اشیاء، على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، اسلام بر پنج چیز بنا نهاده شده، بر نماز و زکات و حج و روزه و ولاية. قال زراره، زراره میگه فقلت و ای شیء من ذلک افضل، کدوم یک از دیگری افضله. دقت کنید صیغه افعل تفضیل بکار، اونجا از بنیه مبنا استفاده شد، اینجا از افعل تفضیل. فقال الولایت و افضل، ولایت افضل است. چرا؟ لأنها مفتاحهن، چون ولایت کلید نماز و زکات و حج و روزه است. و الوالی هو الدلیل علیهن، و اون والی است که انسان راهنمایی میکنه به سمت اون چهارتا. قلت و زراره میگه عرض کردم ثم الذی یلی ذلک فی الفضل، در مرتبه بعدی بعد از ولایت چیه؟ فقال الصلات، حضرت فرمود در رتبه بعدی نماز، یعنی نماز اهم از زکات و حج و روزه است. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان الصلات عمود الدین، حضرت فرمود نماز عمود دینه. دوستان خود واژه عمود هم از تعبیراتیه که دال بر اهمیته، پس اینم یه تعبیر سوم. خب دوستان به لطف خدا باب تزاحم هم به صورت مختصر تمام شد. عرض کردیم یه مروری داشته باشی در یه گوشه یادداشت کنیم قاعده در باب تزاحم. اولا فرق تزاحم و تعارض چی عرض کردیم؟ قاعده در باب تزاحم با قاعده در باب تعارض، مرجحات در باب تزاحم با مرجحات در باب تعارض چه تفاوتی میکنه؟ در باب تعارض اینا رو به صورت خطی بنویسید. در باب تعارض گام اول جمع بین دو دلیل، گام دوم اعمال مرجحات، گام سوم طبق نظر مشهور تأخیر، طبق نظر مصنف تساقط. این مراحلی بود که ما در باب تعارض باید پیش بریم. اما بنویسید قاعده در باب تزاحم ترجیح به اهم، این گام اول، یعنی هر کدوم اهم بود ترجیح بدیم. گام دوم تأخیر، در صورتی که هیچ کدوم اهم نبودن یا مظنون الاهمیه یا محتمل الاهمیه نبود اون موقع تأخیر. این فرمول باب تزاحم شد. بریم سراغ تطبیقات. خب دوستان در تطبیق شماره یک، یه موقع هایی میبینید داخل وقت آب نیست اما بعد از وقت آب میاد. شما اگر بخواید داخل وقت نماز بخونید باید تیمم کنید و نماز بخونید. اگر بخواید خارج وقت بخونید میتونید با وضو بخونید. خب شما الان بین دوتا تکلیف نمیتونید جمع کنید. شما دوتا تکلیف داشت. اینجا دوتا تکلیف ما. تکلیف شماره یک نمازه. تکلیف شماره دو شما وضوه. الان مکلف نمیتونه نماز با وضو رو داخل وقت بخونه. تکلیف اول نماز داخل وقت، تکلیف دوم وضو. مکلف الان نمیتونه بین این دو تا تکلیف جمع کنه، یعنی هم داخل وقت بخونه هم با وضو بخونه. یا باید داخل وقت بخونه بدون وضو با تیمم، یا باید خارج وقت بخونه ولی با وضو. یکیشو میتونه، یکی از این دو تا تکلیف رو میتونه اتیان کنه. خب کدوم قاعده چیه در متزاحمین؟ اول ترجیح، ببینیم کدوم بر دیگری ترجیح داره. اگر ترجیحی نداشت اون موقع میگیم مخیرید، میخوای داخل وقت با تیمون بخون، میخوای خارج وقت بخون با وضو. اما مصنف معتقده که صورت اول ترجیح دارد از دیدگاه شرعی، یعنی نماز رو باید داخل وقت بخونی ولی با تیمون. چرا؟ میگن نگاه کنید، ما یه وقت داریم یه وضو، شارع برای وضو بدل تعیین کرده، گفته اگر وضو نشد تیمم، اما برای وقت بدلی ذکر نشده. مصلحت وقت بدل ندارد، مصلحت وضو بدل دارد. اون چیزی که بدل نداره مقدم است، مهمتر است نسبت به اون چیزی که بدل داره. پس بعضی ها دوستان این رو به عنوان یکی از مصادیق اهمیت ذکر کردن، بعضی ها گفتن نه این خودش مرجح جداگانه است غیر از اهمیت تقدیم و ما لیس له البدل علی ما کان له بدلون، مقدم کردن چیزی که بدل ندارد بر چیزی که بدل دارد رو بعضی ها میگن از مصادیق همون اهمیت، کاشف از اهمیت. بعضی ها میگن نه این یه مرجح جداگانه‌ایه. علی ایت حال این موجب ترجیح میشه. ببینید الاول اذا دار الامر بین صلات داخل الوقت مع تیمم، زیر صلات داخل الوقت خط بکشید، این تکلیف شماره یک ماست. و صلات خارجه مع الوضو، و نماز خارج از وقت با وضو، زیر وضو خط بکشید، این تکلیف دوم که مکلف نمیتونه بین اینها جمع کنه. فظاهر لزوم الاول، به نظر ما اولی رو باید انجام بده. چرا؟ لأن مصلحت الوقت لا بدل لها ان فاتت، چون مصلحت وقت جایگزین نداره اگه فوت بشه، به خلاف مصلحت الوضو. اما مصلحت وضو جایگزین داره، حیث قد جعل الشارع له بدلا و هو التیمم، چون شارع بدلی برای اون قرار داده و اون همون تیمم هست. فلا بد من تقدیم ما لا بدل له على ما له البدل. خب این هم مثال اول. تطبیق دوم دوستان، اگر بین نماز یومیه و نماز آیات وقت تنگ شده، فرض کنید الان خسوف شده، 5 دقیقه مونده به آخر وقت نماز عصر، 5 دقیقه مونده به غروب آفتاب، شما یا باید نماز آیات بخونید یا نماز یومیه. نماز یومیه رو بخونید، آیات نمیتونید بخونید، آیات رو بخونید، یومیه رو نمیتونید بخونید، نمیتونید بین هر دو جمع کنید. چرا؟ چون ضیق وقت هست. این از مصادیق تزاحم هست. خب قاعده در تزاحم، اول اعمال مرجعات، ببینیم کدوم اهمه. این جایی عده‌ای نظرشون اینه که نماز یومی مقدم است. چرا مقدمه؟ به خاطر اینکه این وقت اولا و به ذات در اصل شرع این وقت برای نماز یومی است. نماز آیات یهوی پیش اومده، اصل وقت مال نماز یومی است، پس اینجا نماز یومی مقدم. حالا این یه نظر، ممکنه کسی نظر دیگری هم داشته باشه. نوعا معتقدن که نمازهای فریضه یومیه اهمیتشون بیشتره. بلکه دوستان اگر کسی بگه نمازهای یومی احتمالا اهم باشن، همین احتمال هم کافیه، چون ما عرض کردیم به حکم عقل محتمل الاهمیه هم مقدمه. از ثانی اندار الامر بین صلات الیومیه و صلات الآیات فی ضیق وقتهما فقد وقع التزاحم بینهما. اگر امر دائر بشه بین نماز یومیه و نماز آیات در ضیق وقت هر دو، تزاحم واقع می شود بین این دوتا و تقدم الیومیه، یومیه مقدم می شود. چرا؟ لاختصاص الوقت بها، چون وقت اولا و به ذات مال کیه؟ مال یومی است. فی اصل شرع، در اصل شریعت این وقت برای نماز یومیه. البته عرض کردیم یه نظر نظرات دیگری هم هست در تعلیق به لطف خدا، اینها رو اشاره کرد. مورد سوم دوستان، ما دو جا داریم برای نماز خوندن. یه جا داریم مکان تنگه، ایستاده میشه نماز خون، میتونیم به ایستیم، تکلیف ایستاده رو انجام بدیم، اما دیگه تکلیف رکوع سجود رو نمیتونیم انجام بدیم. اون دوتا تکلیفی که با هم تزاحم دارن، یکی تکلیف به قیامه، دیگری تکلیف به رکوع و سجود. ما به هر دوی اینها مکلفیم، اما شرایطی داریم که نمیتونیم هر دو رو انجام بدیم. دو جا هست ما میخوایم نماز خونیم، یه جا میتونیم بایستیم اما رکوع سجود نمیتونیم بریم، چون جاش تنگه. جای دوم که میتونیم رکوع سجود انجام بدیم اما نمیتونیم بایستیم، ایستادن برای ما مقدور نیست. چرا؟ چون جای دوم سقفش کوتاهه. خب در این صورت ما باید چیکار کنیم؟ نماز رو با ایستاده بخونیم، رکوع سجده رو ترک کنیم، یا نماز رو نشسته بخونیم، قیام رو ترک کنیم؟ این صغرای تزاحمه. در این صورت اگر ما مرجحی پیدا نکنیم برای قیام، یا مرجحی پیدا نکنیم برای رکوع و سجده، در این صورت حتی احتمال اهمیت یک طرف رو هم ندیم، در این صورت شما مخیرید که در اینجا نماز بخونید یا در اونجا نماز بخونید. از ثالث، اذا تمکن المسلی من احد الامرین، من القیام به ترک رکوع و سجود لزیق المکان، او من الرکوع و سجود به ترک القیام لکون سقفهی نازلن، فقط وقع التزاحم بینهما. هرگاه مسلی توانایی یکی از این دوتا کار رو داشته باشه، یا میتونه بایستد همراه با ترک رکوع سجده به خاطر تنگ بودن مکان، یا می تواند رکوع سجده را انجام بده ولی قیام رو ترک کنه به خاطر اینکه سقف کوتاهه. در این صورت تزاحم پیش می آد و حین اذن فهو مخیر بینهما، در این هنگام اون مخیر است بین این دوتا کار. ان لم یکن هناک مرجح یقتضی تقدیم القیام علی الرکوع و السجود او عکسه، مخیر البته در صورتی که مرجحی نباشد که اقتضای تقدیم قیام رو بر رکوع سجود داشته باشی یا برعکس. خب دوستان، به لطف خدا باب تزاحم هم به پایان رسید و تقریبا کتاب ما به پایان رسید. رسیدیم به خاتمه کتاب که بحث اجتهاده و بحث بسیار مهمیه. حتما بحث بعدی رو پیگیری کنید، چرا که در بحث بعدی شما میخواید به نتیجه‌ای که از مباحث اصولی میخواستید بگیرید برسید. ببینید که ما قواعد اصول رو خوندیم برای استنباط حکم شرعی. حالا استنباط حکم شرعی از چه طریقی صورت میگیره؟ یه دو سه تا مورد هم تمرین کنیم. سه تا تطبیق داریم در درس 80، سه تا تطبیق زنده و عملی که شما با توجه به قواعدی که خوندید میخواید حکم شرعی رو انشاءالله استخراج کنید و اینها به منزله ثمره کار شماست. حتما این دروس بعدی رو دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.